رامسر، رشت، ری، زابل، زاهدان، شوش، چوغازنبیل، شهر کرد، قم، قشم، قوچان، کازرون، نگل. قرآن خطی نفیسی در این روستا وجود دارد و در محل مورد اعتمادی به نمایش است و اهالی روستا با دقت و احترام از آن مواظبت می کنند. قرآن مزبور به خط کوفی استادانه کتابت شده و با طلا و لاجورد تصحیب گردیده. تاریخ کتابت این اثر نفیس و مقدس به نظر بنده حدود قرن چهارم مربوط می شود. اگر باز باشد موزه، اگر نباشه آثار باستانی، باز کتاب خونه. این سه تا هم گفت معشوقی به عاشق کی فتا، تو به عالم دیده ای بس شهرها، پس کدام این شهر از اونها بهتره؟ گفت اون شهری که در وی دل برم.
شخصیتی مألوف با فرهنگ، فرهیخته، متواضع، عالم، هنرمند، هنردوست و معتقد. حالا خیلی شخصیت علمی دارن، شخصیت هنری دارن، ولی شخصیت اخلاقی مهمترینه. شما در رأس فضائل بزرگترین شخصیت تاریخ یعنی پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه ببینید که بالاترین و ارزشمندترین مسئله، مسئله خلق، پیش سلامی ایشون و محبت ایشون، و این برای من بسیار بسیار جالب و قابل توجهه. در بسیاری از این جلسات که ایشون حاضر میشن، من میگونم که ایشون اومدن در یک گوشه نشستن با اشتیاق گوش میکنن که اون کسی که داره صحبت میکنه یا در مجلس عهده‌دار بیان هست او احساسی نکنه و بعد با گرمی از او استقبال میکنه. تو مسائل اجتماعی هم همینطور، مددکار دیگران، بتونن گرهی رو باز کنن، گره گشایی کنن، بحث تعاون، بحث همراهی، بحث کمک بر زمینه‌های مختلف، با تمام وجود در خدمت فرهنگ، در خدمت جامعه و با اخلاص تمام. اینا همه ویژگی‌های ارزشمنده.
به طور کلی عشق موهبتی است که خداوند تبارک و تعالی به بعضی از انسان‌های فرهیخته عنایت می‌کنه و همینقدر کاری که عشق انجام میده هرگز شمشیر و طلا نمیتونه قادر به پرایز اون باشه. و این موهبتی است که خداوند تبارک و تعالی چه به هنرمندان، چه به فرهیختگان، چه به اون کسانی که واقعا آثاری زیبا خلق کردن عنایت کرده و همگان از اون بهره مند نیستن. اگر دوباره به دنیا می آمدم دو تا کار بود حتما انتخاب میکردم: یک، معلمی که با مغز و فکر و اندیشه فرزندان این وطن کار کنم و اونها را به راهی بداریم که خداوند رضایت داره، و دوم کشاورزی که ارزاق عمومی هموطنان ما را بتونم تهیه کنم و خوشحالم از اینکه کشاورزی میکنم و یک عمر در راه تأمین آذوقه و خوراک و احتیاجات هموطنان عزیزم کوشش کردم.
تا سلامی دوباره، بدرود.
کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. راست چی شو؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ دیگه
نمیخواد. 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیس.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه های رادیو فرهنگ در بخش دوم که تا ساعت 22 شب در کنار شماییم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه گهواره تمدن باشید که این برنامه میپردازه به بررسی تمدن حاشیه خلیج فارس از نظر فرهنگی، تاریخی، محیط زیستی و اقتصادی.
گهواره تمدن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خالق دو جهان. سلام. از اینکه برنامه گهواره تمدن رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. در این برنامه به آداب و رسوم، فرهنگ ملل، ظرفیت‌های زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی حوزه خلیج فارس می‌پردازیم. لطفاً شنونده این برنامه باشید. در این برنامه شنونده این بخش ها هستید. آقای بارانی درباره ظرفیت پرورش ماهی در قفس در آبهای خلیج فارس برامون میگن و همکارم زهرا جاتن یکی از کتاب های حوزه خلیج فارس رو به ما معرفی میکنن.
خلیج فارس، شاخاب پارس یا دریای پارس، آبراهی پر اهمیت در آسیای غربی و منطقه خاورمیانه که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. مساحت خلیج فارس حدود 238 هزار کیلومتر مربع، طول آن 900 کیلومتر و عرض متوسط آن 250 کیلومتر است. خلیج فارس سومین خلیج بزرگ دنیا بعد از خلیج مکزیک و خلیج هاتسون به شمار می آید. 8 کشور ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در اطراف خلیج فارس قرار دارند. خلیج فارس از شرق به تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند راه دارد و از غرب به دلتای رودخانه اروند رود ختم می شود که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است.
خب بخش ثابت برنامه گهواره تمدن رو با اجرای همکارم مسعود جعفری شنیدید و با حوزه خلیج فارس تا حدی آشنا شدید. دوستان، خلیج فارس با منابع و ذخایر آبزیان دریایی از گذشته های دور تا کنون بستر بزرگی برای صید ماهیان خوراکی بوده است، اما در چند دهه اخیر به دلیل کاهش منابع و ذخایر آبزیان در خلیج فارس و خالی شدن تور صیادان ساحل نشین و به خطر افتادن حرفه و معیشت صیادان و برای حفظ مشاغلی که با صیادی در ارتباط است، طرح پرورش ماهی در قفس ایجاد شد. طرحی که در آبهای نیلگون خلیج فارس از خوزستان تا هرمزگان در حال اجراست و در کنار حفظ شغل صیادی، ایجاد اشتغال پایدار نیز نموده است. همچنین با توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس برای اکوسیستم دریا نیز فرصت بازسازی زیستگاه‌ها و تجدید ذخایر آبی ایجاد شده است که آقای بارانی از این طرح و فوایدش برای شما بیشتر صحبت می‌کند.
تو این برنامه میخوایم راجع به پرورش ماهی در قفس صحبت بکنیم. کشور عزیز ما ظرفیتی بسیار مناسبی در حوزه پرورش ماهی در قفس داره، هم تو آبهای در شمال کشور و هم تو آبهای خلیج فارس و دریای عمان. پایلوت در جزیره قشم شروع شد که این کار رو در واقع خود سازمان شیلات ایران و اداره کل شیلات استان هرمزگان انجام دادن. بعد از این که در واقع مشخص شد که ظرفیت خوبی توی استان ما هستش و توی کشور هستش برای این کار، روند توسعه شروع شد. ظرفیت های مناسب با استفاده از مشاورین خارجی و مشاورین داخلی شناسایی شد و پهنه هایی تعریف شد برای سرمایه‌گذاری در این بخش. ما تو سالهای اخیر شاهد رونق این صنعت و افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش ماهی در قفس بودیم. طرح‌های ماهی در قفس طرح‌های بسیار خوبی هستند، هم به لحاظ در واقع ایجاد اشتغال برای ساحل نشینان، هم به لحاظ افزایش تولید کشور و ماهی‌هایی که در واقع تولید میشه، هم جنبه صادراتی داره، هم در بازار داخلی در واقع امکان فروشش هست. خب مثلا مشکلاتی هم هست تو این حوزه. تو حوزه قفس یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود داره تولید بچه ماهی هستش. یکی از مزایای در واقع پرورش ماهی در قفس این هستش که در واقع فشاری که الان روی ذخایر وجود داره روی مقداری کم میکنه. خب ما الان فقط صیادمون دارن صید میکنن، غیر از بچه ماهی که با سایز ذخایر داریم انجام میدیم در واقع چیزی به دریا بر نمیگرده. ولی خب با توسعه پرورش ماهی در قفس فشاری که روی صید هست کم میکنه. اگر قشر در واقع ساحل نشین و صیاد ما بیان تو این حوزه سرمایه گذاری بکنن، قاعدتا در واقع فشاری که به ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریا عمان وارد میشه کمتر هستش. گونه های بومی که در واقع امکان پرورشش هست، میتونیم به گونه سکلا اشاره بکنیم، گونه سرخو اشاره بکنیم و گونه هامور اشاره بکنیم و گونه هایی از این قبیل که در واقع صرفه اقتصادی بسیار خوب و مناسبی دارن و بازار پسندی خیلی خوبی هم دارن.
دوستان، خلیج فارس یکی از دریاهایی است که قابلیت تجدید شونده دارد، اما به واسطه ی تغییرات طبیعی دریا فشار زیادی را متحمل می شود و گونه هایی از ذخایر ماهیان بومی چون حلوا سفید، صبور، قباد و سنگسر نزدیک به دوره انقراضند و طرح پرورش ماهی در قفس می تواند از انقراض این ماهیان جلوگیری کند. امیدواریم با جذب سرمایه بیشتر در این طرح به حفظ ذخایر آبی کمک شود.
خلیج فارس از ایران اسلامی تا عمان، گهواره تمدن.
دوستان، اهمیت خلیج فارس و مسائل مختلف آن انقدر زیاد است که ذکر تمام آنها در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی نمی‌گنجد. اما مطالعه کتب مختلف که درباره مسائل مختلف خلیج فارس نوشته شده است، این فرصت را برای ما فراهم می‌کند تا با آب‌های نیلگون خلیج فارس بیشتر آشنا شویم. بخش بعدی برنامه با اجرای همکارم زهرا جاتن تقدیم به شما.
خلیج فارس. این کتاب اولین بار در سال 1345 به نویسندگی احمد اقتداری به چاپ رسیده. نام احمد اقتداری با خلیج فارس پیوند خورده و به پدر مطالعات خلیج فارس شهرت داره. احمد اقتداری در کتاب خلیج فارس که در 5 فصل سامان یافته، پس از مقدمه به دریای پارس، 5000 سال جنگ و ستیز در گاهواره تمدن، اسکندر در خلیج فارس و جنبش‌های سیاسی در ساحل خلیج فارس پرداخته. خلیج فارس کتابیه که به نویسندگی احمد اقتداری ارزش بارها خوندن رو داره.
دوستان، به پایان برنامه امروز گهواره تمدن رسیدیم. تا کلام و سلامی دیگر، به سلامت و خدا نگهدار.
اکولینیه یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجیا و کشتی‌هاش رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید در خلیج فارسه. ته رویداد ایران جان، هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگه ته 180 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنید. اگه به بندر لنگه سفر تو که و تاویز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوب ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقامو هم ببینی، جایی که شکوه صخره‌ای و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه اده.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامحور.
پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه گفت و شنود. لطفاً با من همراه باشید تا یک گفتگوی دوستانه رو تقدیم حضور شما کنم. خانم سلام.
سلام.
عصرتون بخیر.
عصر شما بخیر. ممنونم.
خیلی ممنونم.
من هستم خدمتتون.
خواهش میکنم. خیلی تو فکری.
نه همینجا قدم میزدم. مشغله کاری و فکر و
کار. شاغل هستین؟
خونه دارم نه.
آها. متأهلین دیگه.
بله.
انشالله موفق باشین. چقدر با دیگران در ارتباطین شما؟
خیلی زیاد.
اهل رفت آمد هستین؟
فراوون.
آها. بیشتر با کیا؟
بیشتر با فامیل.
بله.
دوست زیادی ندارم، دوستی که به شخص مخصوص خودم باشه ندارم، ولی با فامیل زیاد در ارتباطم.
بعد توی این رفت و آمدهایی که دارین تا به حال شده از دست کسی ناراحت بشین؟
من از دست خیلی ناراحت میشم، ولی ناراحتیم جوری نیست که حالا به یک ساعت فوقش طول بکشه. فوری بعد یه دلیلی براش میذارم و توجیه میکنم و مثلا حقو به اون میدم. یه جورایی هم خودم رو تقصیرکار میدونم که حتما من ایرادی داشتم که ایشون مثلا این رفتار با من کردن.
عجب. پس اینطور که شما صحبت میکنید اهل قهر کردن نیستین؟
طولانی نه، شاید با بچه هم در حد مثلا یه تنبیه چرا، ولی نه قهر که مدام مثلا طول بکشه نه اصلا.
آها. به نظرتون اصلا کار درستیه؟
من فکر میکنم با قهر کردن اصلا آدم به نتیجه نمیرسه، هیچ نتیجه برای آدم نداره. واقعا نمیدونم، فکر میکنم با صحبت کردن، حالا دلخوری رو با صحبت هم میشه نشون داد. مثلا بگی و توضیح بدی که من از این موضوع ناراحت شدم، این کار شما من ناراحت کرد، خیلی ناراحت شدم و حتی قهرم ناراحت شدم، ولی قهر نمیتونم بکنم. یعنی شخصیت من اینجوریه، من اصلا نمیتونم، یعنی تحمل اینم که کسی با من قهر بکنه رو ندارم. عجب. حتی بچه هم میگم، حتی که بچه هم با من قهر کنن سختم میشه. ولی خب متاسفانه اطرافیان ما جوریان که تن به صحبت نمیدن، ترجیح میدن قهر کنن، سکوت کنن. به خصوص تو آقایون فکر کنم خیلی شایعه، آقایون معمولا ترجیح میدن قهر کنن، صحبت هم نشه. حالا صحبتی هم شد ولش کن دیگه، مثلا دنبالش نگیر، همین در این حد. حالا دنبالش نگیر، خب ممکنه این مشکل جوری باشه که باید صحبت بشه، در موردش حل بشه. خب وقتی ولش کنی، خب بعد یه مدت باز تکرار میشه. نه طرف متوجه میشه که شما مثلا از چی ناراحتی، نه من متوجه میشم ایشون از چی ناراحتن. خب این بده، فکر میکنم با صحبت کردن نتیجه بهتری آدم عایدش میشه.
بله. همسرتون اهل قهر کردن با شما هستن؟
داره تقریبا، نسبت به خودم مقایسه کنم آره زیاد.
اگر ایشون قهر کنن شما پا پیش میذاریم برای آشتی؟
من همون لحظه صحبت میکنم، مخصوصا تو بعضی از زمان ها، مثل این که من خودم چقدر نظر اعتقاداتم قویه، یه روایتی هست که میگه فکر میکنم 3 روز بیشتر قهر گناهه. کلن تو همیشه به این عقیده دارم، حالا یه درگیری بزرگی جا تو فامیل پیش اومده یا حتی با شوهرم، با کسی فرقی نمیکنه، سعی میکنم حداقل قهر که نمیکنم، ولی همون دلخوری هم سعی میکنم 3 روز بیشتر نشه، حداقل به اون روایته، به اون چیزی که عقیده خودمه احترام بذارم. و یا حتی مثلا تو بچه‌هام اینو هم مدام میگم ما مثلا فلان جا نباید مامان قهر کنید، 3 روز بیشتر گناهه. و خب فکر میکنم خودش بی تاثیر نباشه تو اینکه آدم رفتارشو کنترل کنه، مواظب رفتارش باشه، صحبتش، کلامش.
تا به حال شده دو نفری که با هم دیگه قهر کردن رو شما با هم آشتی بدی؟
آره پیش اومده.
این کارو چطور انجام دادی؟
خب من سعی میکنم بی‌طرف باشم اینجور موقع، سعی میکنم میانجی مثلا باشم که حالا شما خب رفتارت، حالا در حدی باشم که بتونم نصیحتشون کنم و که بدونم نصیحت من فایده داره براشون. مثلا میگم خب شما رفتارت اینجا اشتباه بود، این کارو کردی، در قبال شما هم اشتباه کردی، متقابلا این اشتباه تکرار کردی. سعی میکنم مشکلاتشون رو حل کنم تا حدود زیادی، یعنی حالا نمیگم خودم خیلی شاید مشکلات زیاد داشته باشم تو زندگی، ولی خب پیش اومده اطرافیانم مثلا اینا که بهم نزدیکن ازم کمک زیاد بخوان، چون حتی میگنم، یکیش مثلا یکی از آشنای نزدیکم همیشه میگه من وقتی مشکل دارم فقط دوست دارم به تو بگم، تو با صحبت کردن من حداقل آروم میکنی.
بله خانم، ان شاءالله که این آرامش همیشه توی زندگی شما حاکم باشه.
ممنونم، لطف دارین شما.
متشکرم ازتون. خدا نگهدارتون.
خدافظ شما.
گفت و شنود.
پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
امیرالمؤمنین مولا علی
امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
دیگر زمان پنهان کردن نور آن حقیقت بزرگ به پایان رسیده بود. باید خیشاوندانی را که سالها به پرستیدن سنگهای بیجان خو گرفته بودند، گرده هم می آورد و از راز رسالتش پرده بر می داشت. اما هر قلبی به سادگی جایگاه حقیقت نمی شود، مگر نور هدایت خدا آن را فرا گیرد. در میان نگاه های بهت زده، ناامید، هراسان و مخالف خیشان، فقط نگاه مصمم یک نفر می درخشید و دست های محکم یک نفر به نشانه ایمان بلند شد. آری، این نور یقین و ایمان علی بود که در میان همهمه ناباوری ها و هراس ها بر دنیای تعصب و جهالت خط بطلان می کشید. استاد جواد محدثی و خطبه 222 از نهج البلاغه فیض الاسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و من خطبه له علیه السلام خطبها به ذیقار و هو متوجه الى البصره ذکرها الواقدی فی کتاب الجمل. این توضیح مقدماتی است که سید رضی درباره این خطبه و جایگاهش و شأن نزولش و مکان و زمانش و منبعش ذکر میکنه. سید رضی میگوید که این خطبه خطبه است که حضرت امیر آن را در ذیقار ایراد کردند. ذیقار محلی است نزدیک بصره. سید رضی این کلمات رو از کتاب الجمل واقدی نقل میکنه. طبق اون چی که رسم بوده که افراد در خطبه هاشون بعد از حمد و ثنای پروردگار به صلوات و درود بر حضرت رسول میپرداختند و صفات پیامبر، هدایت‌های رسول خدا، ابلاغ پیام، انجام وظیفه، دعوت به راه خدا و کم و کوتاه نیامدن در این مسیر رو ذکر می‌کردند، در این جملات هم که بخشی از همون خطبه است، اوصافی از پیامبر اکرم مطرح شده و صدع به ما امر به و بلغ رسالات ربه فلما الله به صدع و رتق به الفتق. حضرت رسول نسبت به آنچه که به آن فرمان یافت آشکارا آن رو بیان کرد. صدعه این که انسان سخنی و مطلبی رو فاش و رسا و جهر و آشکارا بیان بکنه بهش گفته میشه صدع. اشاره به آیه شریفه سوره حجر هست، آیه 94. فرمان خدای متعال این هست که فاستع به ما تؤمر، ای عزیز من، پیامبر من، حبیب من، آنچرا که به تو امر می شود آشکارا بیان کن. پس پیامبر صدع به ما امر به، آنچرا که امر و فرمان یافته بود اون رو آشکارا بیان کرد. و بلغ رسالات ربه، رسالت ها و پیام های پروردگار خودش رو تبلیغ کرد. باز همین جمله است اقتباس شده از قرآن کریم. رسالت همه پیامبران الهی این هست که به تعبیر قرآن آیه 39 سوره احزاب الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله، کسانی که رسالت های الهی رو ابلاغ میکنند و فقط از خدا میترسند و جز از خدا از هیچ کس خوف و حراسی ندارند. این رسالت همه پیامبران از جمله پیامبر اکرمه، ابلاغ رسالت. یا آیه 67 سوره مائده که مربوط به وصایت و جانشینی هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر آنچه را که از سوی خدا به تو ابلاغ شده این رو به مردم برسان. خب همه گفتند که این مربوط هست به ولایت و وصایت و جانشینی حضرت امیر علیه السلام و روز نزولش هم در قدیر خم و اون ماجرا در حجة الوداع بود. خب پس حضرت رسول اولا آشکارا کرد آنچه را که خدا دستور داده بود و رسالات پروردگار خودش رو و این پیام ها رو به مردم رساند. و السلام علیکم و رحمت.